شب بسیار خوبی رو برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم که پیش رو داشته باشید. شبتون پر از مهر و محبت های بی پایان باشه. اجازه بدید که با اعلام ساعت 23 دقیقه از رادیو گفتگو برنامه جستار رو که اختصاص داره به ضرورت های تاریخ نگاری شفاهی و آسیب شناسی اون با شما بشنویم.
جستار
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. در این برنامه ما همچنان در خدمت دو استاد بزرگوار، جناب آقای ابوذر وهاب‌زاده و جناب آقای حسین متفکر هستیم و بحث گذشته رو در ارتباط با ضرورت‌های تاریخ شفاهی و همچنین آسیب شناسیش ادامه میدیم و امیدواریم که بتونیم به یک جنبندی مناسب در این زمینه برسه. جناب آقای وهاب‌زاده، در ادامه این بحث جناب عالی نظراتتون رو بفرمایید که ما چگونه میتونیم در این راستا حرکت کنیم.
قبل از اینکه وارد بحث بشیم، لازم میدونم که خدمت حضرت عالی، مهمان خوب برنامه جناب دکتر متفکر، همکاران پرتلاشتون و شنوندگان عزیز و فریخته برنامه که پیگیر مباحث ما هستن، عرض سلام و ادب احترام داشته باشم. خب ما برخی از مواردی که حالا بیشتر چالشی بود یا آسیب‌زا بود رو صحبت کردیم، ولی به واقع باید بگیم که در کنار ما میتونیم این مؤسساتی که بحث تاریخ شفاهی رو دارن پیگیری میکنن، چه به شکل دولتی چه به شکل خصوصی، گسترش بدیم. مراکز دانشگاهی رو نباید غافل بشیم. ارتباطی که میتونه این مراکز با مراکز دانشگاهی داشته باشه، چرا که اصلا در کل جهان مراکز دانشگاهی اولین گروهی هستن که به شکل علمی پیگیری این مباحث هستن. بله، با متخصص شدن و اینکه به شکل علمی وارد این مباحث بشن، استادانی که در دانشگاه ها حضور دارن، بحث این که ورود پیدا کنه بحث انقلاب اسلامی، تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ورود چشمگیری داشته باشه، ما آموزش عالی که در جای خودش وظیفه ذاتیش هست، در صورت میخوام اینا همه این عوامل باید دست به دست هم بدن تا این گروه در کنار این مؤسسات قرار بگیرن، تا ما بتوانیم تو بحث تاریخ شفاهی آنچنان که داره اتفاق میفته برای کشور ما هم اتفاق بیفته به شکل علمی و قوی تر. خب ما باید انجمنهای منطقی رو هم ایجاد کنیم، همون انجمنها رو به شکلی پوشش بدیم و حتی با مراکز و مؤسسات خارجی هم بتونیم در اونجا از تجربیاتون رو استفاده کنیم، حتی تجربیات خودمون رو هم در اختیار اونها قرار بدیم و بحث این که در عضویت هم داشته باشیم در انجمنهای بین‌المللی، بحث این که فناوری اطلاعات ما هم به روز بشه یک بحث بسیار مهمی هست، من باید بهش اشاره داشته باشم.
این که ما در زمینه توضیح بدیم،
بله، خب دیجیتالی کردن یا بحث ساختن حالا اطلاعات و پایگاهی که به شکل وب هست و این که ما منابعی که در اختیار داریم، منابع شفاهی خودمون رو به شکل روز نوین به شکل دیجیتالی، اون چیزی که امکانات و فناوری روز هست از نظر تکنولوژی منظورم هست.
البته من فکر می‌کنم جناب عالی به یک نکته دیگری می‌خواید اشاره کنید، پس اجازه بدید من اون نکته را اشاره کنم.
خواهش می‌کنم.
و اونی که ما در بحث تاریخ شفاهی انتظار داریم که مقوله هنر هم وارد بشه.
بله، خب بحثی که ما می‌تونیم در ادامه بهش بپردازیم.
آره.
من هنوز در ادبیات هنر
اینو باید بله. حالا پس بعداً می‌پرسم.
بله حتما. این نکات که بود ما باید بهش اشاره داشته باشیم. ببینید بحث تاریخ شفاهی بحث بسیار مهمی هست، چرا که ما باید خاطره نگاری بهش توجه داشته باشیم، اما خاطره نگاری شاید بگیم اطلاعات خاص یک فرد هست، اما تاریخ شفایی خاص یک فرد فقط نیست، میتونه برای یک گروه جمع باشه یا حتی اون فردی که انتخاب میشه، اما این در ادامهش اون فرد هدایت میشه که چگونه اون تفکرات و اون اندیشه ها و اون اطلاعاتی که در اختیار داره رو به شکل نوین و علمی در اختیار اون کسی که مصاحبه رو انجام میده یا اون کسی که الان مصاحبه میشه رو در اختیارشون ثبت و ضبط کنن به شکل علمی که باید قرار بده. در صورت این مواردی است که من حالا نکاتی رو تونستم بهش اشاره داشته باشم و اینکه مشارکت اجتماعی، مشارکت گروه‌های مختلف، اطلاع رسانی صحیح بشه، یعنی کل جامعه درگیر این موضوع بشه، گروه‌های مختلف در سنین مختلف در جایگاه‌های مختلف که انقلاب رو درک کردن، این اتفاقات رو درک کردن، آنچنان که ما تو بحث دفاع مقدس هم داریم، این موارد رو ما باید از تک تک این گروه‌ها استفاده کنیم تا جایی که خدای نکرده دیر نشه تا ما بعداً هم حسرت این فرصت سوزی رو یا زمان سوزی رو از دست ندیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. جناب آقای متفکر، بحث مربوط به چالش‌های تاریخ شفاهی و ضرورت‌هاش همچنان نکاتی رو برای گفتن دارید که خواهش می‌کنم ادامه بدید.
من هم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر وهاب‌زاده و دست‌اندرکاران این برنامه و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که پیروز و موفق باشن. خب در دو یکی از چالش ها به نظر من عدم آگاهی بخشی هست. الان کشور ما سوال بکنید که از حتی متخصصینش، اساتید دانشگاهی که مثلا حدودا 72,000 عضو هیئت علمی دارید، چند درصدش از تاریخ شفاهی ایران اطلاعی دارن؟ چه کار میکنن تو کشور؟ خب در این رابطه ما باید حتما چند مرحله رو طی بکنیم. یک، خود آگاهی بخشی. خود آگاهی بخشی رو به دو قسمت باید تقسیم کنیم. یک، آگاهی بخشی تخصصی، آگاهی بخشی عمومی. خب این آگاهی بخشی عمومی در از طریق طرق مختلف انجام میگیره. یکی از رسانه هاست. ما واقعا در اتار تاریخ شفاهی اصلا تو صدا و سیما تا به حال من ندیدم که مثلا برنامه خاصی رو بگن این تاریخ شفاهی انقلاب رو داره نقل می‌کنه.
لااقل این برنامه اولی برنامه
است. من ندیدم. الان چون نشد. خب دوم، مثلا از کتاب‌ها و منابع، خب دوم نهادینه سازی این تاریخ شفاهیه. ما فرهنگمون اصلا با تاریخ شفاهی خیلی سازگار، مکتوب کردنش سازگار نیست اصلا. یعنی خیلی علاقه ندارن بنویسن. اصلا این نوشتن سخت برای جامعه ما.
چرا؟ این ظریفه. این خود توضیح بدید.
این علتش یه مدار سابقه تاریخی داره. چون از نوشته ها سوء استفاده های زیادی شده. یه بخشش باعث شده مردم سند ندن. این یه بخشش، این فکر میکنن الان هم یه بخشش بخش امنیتی قضیه است. فکر میکنن که اینا سند میشه علیه خود فرد. یه مدار این تاریخ شفاهی واقعا مظلوم واقع شده تو کشور. محور بعدی گسترش سازی.
اجازه یه نکته دیگه هم عرض کنم که چون من درگیر این قضیه هستم شاید خالی از لطف نباشه اگرچه صحبت شما رو قطع میکنم. عرض کنم که از ابتدای انقلاب گاه به گاهی صحبت شد که مثلا شما بیان خاطراتتون رو بگین یا بنویسین. دوستان ما که مطلقا زیر بار نمیرفتن، حالا ما یه کارایی کردیم، میگه حالا بیان بنویسیم چی بگیم فلان.
مثل رزمندگان دیگه، میگه تو خاطراتو بگو. آره. بنویسی نمینویشتن.
آره.
خلاصه برای خداست.
یه حدود 15 سال گذشت از انقلاب تا شد 1300 و تقریبا دیگه رسیدیم به 70 و 72. اینا عرض کنم که من احساس کردم که واقعا داره در واقع بسیاری از مسائل مهم از بین میره و نسل جدید اصلا خبر نداره. ببینید بسیاری از قضایا در جریان عمل مکتوب نمیشه، فقط تو ذهنها میمونه. حالا بعدن بحث
من اینو توضیح میدم. رویکرد اجتماعی ملت اصلا نقل نمیشه.
نقل نمیشه. بله. اونو توضیح دادم. در ضرورت تاریخ شفاهی قبلا صحبت کردیم ولی بازم جای صحبته. لذا اولین بار من در سال 1371 شخصا شروع کردم به اینکه خاطرات خودم رو بنویسم. حالا بعد ولی دوستان من هنوز خیلیشون حاضر نشده خاطراتشون بنویسن. استدلالشون اینه که آقا ریا میشه. ما یه کارایی کردیم، حالا بیان بشینیم بگیم چیکار کردیم. این یکی از اون چالش های ما تو تاریخ شفاهی به طور جدی، یعنی علمای
این علل عقب ماندگی اصلا جهان سوم به ویژه کشورهای اسلامی مسلمانان شهید مهتدی در سه چیز میدونه. بله. یکی همین نقطه‌ای که شما اشاره کردید، یکی میگه که
برداشت غلط از مفاهیم اسلامی. مثل ریا.
آها.
برداشت غلط از مفاهیم زهد.
بله.
توکل.
بله. بله.
برداشت غلط این باعث عقب ماندگی. دوم علتی که شهید مطهری میگه که تنبلی، این مدار آدم ها هم تنبلن، نمیخوام بنویسن، این تنبلی هم تأثیر داره ها، احتمال داره بعضی ها تأثیر. سوم میگه نفوذ بی اجنبیه، بیگانگان.
بله.
خب این سه تا عامل میخواستم این نقطه رو عرض بکنم که پس اولین کامی که باید آگاهی بخشی، چه تخصصی چه علمی. تخصصیش همین کتابها.
بله.
مطلب دوم اینا سرمایه اجتماعی انقلاب رو داره از بین میدن. اینا باید بدونن که تازه داره خیانت میکنن.
تازه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب هم در این خصوص تأکید دارن.
بله. نه الان ضرب سازا
رو
من وارد نشدم.
ذهنیت اونا رو باید توضیح بدیم.
اونا باید بدونن که این سرمایه اون مال خودش نیست. این سرمایه انقلابه. این سرمایه رو باید در اختیار دیگران قرار بده، سرمایه گذار نباید به انقلاب ظلم بشه.
بله.
این باید خوب تبیین بشه. ثانیا سرمایه انقلاب نباید هدر بره. ثالثا این ما وظیفه داریم که آثار انقلاب و بانیان انقلاب دیدگاه‌های اونها رو منتقل به نسل‌های بعدی.
بله.
این انتقال لازمه اینه. پس بنابراین من می‌خواستم اون یکی از سوالش عدم تبیین این موضوع در جامعه هست که آگاه بخشی نیاز داریم. دوم نهادینه سازی. این نهادسازی بحث مفصلی میخواد، وارد این بحث نمیشم، یه جلسه خاص میخواد این نهادینه سازی. گسترش سازی تاریخ شفاهی هست که بحث مفصلی داره، الان توضیح میدم اینجا.
بله.
بعد فراگیر سازی تاریخ شفاهی هست که باید این فراد تو فراگیر سازی عموم مردم باید نقش ایفا بکنن. علتش این که در تاریخ های انقلاب تاریخ شفاهی شما از افراد سوال میکنید، اما رویکرد اجتماعی حرکت اصلی انقلابه. این رویکرد اجتماعی نمیتونه نقل کنه. نوکرد اجتماعی هست که بهمن رو برای انقلاب به وجود میاره. افکار عمومی رو شما نمیتونی با مثلا با این تاریخ شفاهی نقل کنی. اینو بحث فد عمومی سازی تاریخ شفاهی است که اینجا ما کمبود داریم. یه بحث دوم اینجا وجود داره در رابطه ضرورت سازها. ما خب حتما میدونیم به ضرورت های تاریخ شفاهی به ضرورت سازها باید اشاره کنیم. ضرورت سازها نیازها، یکی نیازهای انسانیه. مثلا همه تاریخ نیازها جامعه انسانی نیازمند به تاریخ شفاهی هستن، چون نکاتی از این به دست میاد که برای اداره مناسب زندگی انسانی همه مردم تاثیرگذاره. مثلا شما یک تاریخ شفاهی از یک انقلاب مثلا فرض کنید از نهرو بشنوید، تاثیر میذاره. این یه ضرورت جهانیه، یک ضرورت انقلاب ماست. انقلاب اصلا تبیینش، تبیین عمومیش نیازمند به تاریخ شفاهی است. بعد تاریخ نیاز ضرورت ساز نظام ماست. نظام ما یک نظام الهی انسانیه. خب این نظام نیاز داره که ابعادش شکوفته بشه، به منتقل بشه به جامعه. بعد نیاز ضرورت نظام یکی بیان حضرت امام خودش، اقدام حضرت امامه که در سال 53 فرمودن که اینا رو زندگی نامه رو بنویسی، خودش بیان میکنه که باید اتفاق میفته. ضرورت ساز باید بیان مقام معظم رفعت دستورشه. این دستور باید عملیاتی بشه. حتما یه اختزاعاتی وجود داره که ماها نمیبینیم. اون بر اساس برآورد اطلاعات استراتژیک به این نقطه رسیده که اینجا خلأ وجود داره. این خلأ باید سریعا جبران بشه. بعد محور بعدی بحث اینه که ما ضرورت علمیه. بالاخره تاریخ شفاهی به عنوان یک علم داره در دنیا مطرح میشه. ما نباید از این علم عقب بیفتیم.
بسیار خوب، متشکرم. سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد برمیگردیم. در ادامه بحث قبلیمون که ما داشتیم در واقع در مورد سیر شکلگیری علمی و نظریه‌ای تاریخ شفاهی صحبت میکردیم، به نکات خیلی خوبی رسیدیم و فکر میکنم این نکات همچنان جای این داره که یه مقداری باز هم بحث بشه در پیرامونش. و در این زمینه البته شاید فرصت برنامه محدوده و ما نتونیم به همه این مباحث به شکل گسترده بپردازیم، ولی امیدواریم در برنامه‌های بعدی فرصتی داشته باشیم که به جزئیات این قسمت رو بپردازیم. در این جلسه ما همچنان این بحث سیر تکاملی علمی شدن تاریخ شفاهی رو پیگیری میکنیم، مقداری رو از بیانات جناب آقای متفکر استفاده کردیم و حالا جناب آقای وهاب‌زاده مطالبی رو دارن در این زمینه که ما مجدداً البته خدمت آقای متفکر هم میرسیم و از بیاناتشون استفاده میکنیم.
بله، تو بحث همین تاریخ شفاهی که باز باید بهش اشاره داشته باشیم، نکته ایست که ما وقتی از تاریخ صحبت میکنیم مطمئناً ما رو به گذشته میبره. برای تاریخ شفاهی بحث حال هست، اون که کسانی که ما میتونیم اطلاعات رو و منابع تاریخی رو ازشون ثبت و ضبط کنیم و میتونیم در اختیار هم افرادی که در حال هستن دارن زندگی میکنن، هم برای آینده در نظر بگیریم. در
اصل حسن تاریخ تحلیلی انقلاب که میگید،
بله،
تو شفاهی گفتیم که یه تاریخ نقلی دارید، یکی عقلی دارید، بله، یکی بله. تحلیلی. تحلیلی تو قسمت میشه، تحلیل فعلی داده، تحلیل آینده نگارانه.
درسته.
امروز میگن آینده پژوهی، این آینده پژوهی غلطه. آینده نگارانه تحلیل تاریخ شفاهی نیاز هست که الان هم برای آینده ما نیاز هست.
آینده بینی، آینده نگاری.
آینده نگاری.
بله، این واژه‌ای است که حالا موجود هست که ما بحث تاریخ شفاهی رو وقتی داریم در مورد صحبت میکنیم، بحث انقلاب ایران رو در مورد صحبت میکنیم، بسیار مهم هست بدونی که ما نسل‌های حاضر رو هم داریم، شاید از اون زمان رو درک نکرده باشن، اما در موردش دارن میشنون، دارن در موردش هر روز بحث میشه، صحبت میشه. اینکه ما با چه دیدی این اطلاعات رو در اختیار حتی جوانان و نوجوانان و نسل‌های بعدی قرار بدیم، این بسیار به نظر من مهم هست. باید با یک نگرش درست اینکه ما اونها رو اول جذب کنیم، اینکه مشارکت اجتماعی باشه، بله به واقع درست هست، اینکه اسناد باید در به روز در اختیار کسانی که دارن پژوهش میکنن تو بحث تاریخ نگاری باید باشه، اینکه ما اسناد رو در کنار قرار ندیم، میگن اسنادها بکن، من اگه شما نگاره باشم از دهه 80 به بعد اسنادها حالا برای بحث تاریخ نگاری در اختیار قرار گرفت و حالا بحث اسناد مطرح شد. ولی در هر صورت ما میخوام بگم که بحث نسل‌های بعدی بسیار مهم است. مراکز دانشگاهی، کسانی که این دغدغه رو دارن، باید به شکل شفاف و بی‌طرفانه، یعنی در خصوص بحث انقلاب اسلامی ورود پیدا کنن. و نکته مهمی که الان اتفاق افتاده، این خیلی خوب هست، ما ببینیم، ما اگر در گذشته، اگر حالا قبل از انقلاب رو ما در نظر بگیریم، منابعی که موجود بود حتی در خصوص بحث تاریخ، ما ببینیم که همه منابع ها به یک روش نوشته شده بود، شاید بگیم یک دید خاص، یک تفکر خاص یا یک اندیشه خاصی پشت اینها بود. در اصل روش نویسیشون یا منابعی که در خصوص تاریخ هست با یک دید همه هم تایید شده حالا به شکل، ولی در خصوص انقلاب ما می‌بینیم که گروه‌های مختلف، افراد مختلف، شاید حتی افراد شناخته نشده بودن، ما می‌بینیم که در این عرصه ورود پیدا کردن. حتی ما می‌بینیم که علاوه بر اینکه در خصوص انقلابیون صحبت کردن، کسانی که حضور داشتن، حتی در خصوص نقطه مقابل و تقابلشون که بحث پهلوی بود هم ورود پیدا کردن، در خصوص خود شاه، در خصوص شخصیت‌هاشون، حتی افرادی که منفور بودن، افرادی که واقعا جنایت کردن ورود پیدا کردن. نشون دهنده این است که این فضا وجود داره، یک طرفه و مغرضانه یا یک دید خاص ورود پیدا نکرده. این نشون دهنده این فضاست که ما می توانیم بیشتر در این خصوص ورود پیدا کنیم، برای اینکه ما به نسل های بعدی هم باید فکر کنیم، آنچنان که اتفاق افتاد، وقایع آنچنان که بوده ما در موردش صحبت کنیم. اگر ما به گفته ما اگر نباشد، مطمئنا جوانان ما که نیاز هست بدانن کجا رجوع میکنن؟ به منابعی که غربی ها نوشتن، به منابعی که کسانی که در خاندان پهلوی بودن که به وفور هم هست. خب جالب اینجاست که اونا میخوان خودشون منزه کنن، که غیر از این هم نیست، اونا خودشون رو میخوان اینجا بگن که ما هیچ حالا تقصیری نداشتیم، هیچ گناهی داشتیم، هیچ اصلا دخیل نبودیم، یا به گردن گروه ها یا افراد مختلف دیگر برسن، یا حتی کسانی که حالا خارج از کشور بودن یا امریکا یا دولت های غربی برسن. این نشون دهنده اینه که ما باید با یک برنامه درست، اینکه اول ما جذب کنیم جوانان رو، هم با گفتمان ما، هم با روش کار ما، اینها رو ورود پیدا کنن به مراکز دانشگاهی، مراکزی که اصلا دغدغه این مراکز تاریخ شفاهی رو دارن. اینو همه دست به دست هم میده که اونچنان که باید در خصوص تاریخ انقلاب، تاریخ نگاری انقلاب، تاریخ شفاهی وجود داره، ما برای نسل‌های حاضر و حتی برای آینده هم این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم، تا اگر در خلأ نبود اون، ما ببینیم که کسانی که دغدغه اینو دارن به گروه هایی که یک طرف نگاه کردن و خودشون رو میخوان منظم و پاک قرار بدن قرار نگیرن، به دلیل اینکه شبهه و ذهنیات خاصی رو برایشون میتونه رقم بزنه.
بسیار خوب جناب متفکر، جناب ولی بحث گذشتتون اولا ادامه بدین.
بله.
و ثانیا این نکته رو هم بگید که چطور میتونه که یک راوی معلم تاریخ دیگران باشه؟ بفرمایید.
بله، من در اوتو با اون چالش ها داشتم عرض می کردم. یکی از چالش های اساسی در اوتو تاریخ شفاهی ضرورت ها، یکی از ضرورت ها مقابله با تحریفه.
بله،
ببینید شما در تاریخ، خب زمان پهلوی نگاهون کنید، شما تاریخی که اونجا نوشته میشه میبینید که همش تحریف توصیفه. اما وقتی که به واقعیت های تاریخی نگاه میکنید، اسنادی که آدم‌هایی که مثلا امین بودن می‌نویسن، می‌بینه کاملا متفاوته.
پس اولین بحث در مورد
راوی،
تاریخ شفاهی
راویه،
صلاحیت راوی،
صلاحیت راوی که گفتم که حتی اینجا شبیه علم رجال در حوزه باید ایجاد بشه.
بله.
تا بدون این راوی کی هست.
بله.
بهش میگم سند راوی، سند روایت، سند این نقل تاریخ. این سند، این آدم چیه؟ راستگو بوده، درست کار بوده، سابقه چیه، مدل فکری چیه این آدم. این برای اینکه حتی تاریخ شفاهی انقلاب نیاز برای جلوگیری از تحریفه. اینم یه ضرورت های اساسی است.
پس ما به هر کسی میتونیم مراجعه کنیم بگیم
اونجا تاریخ رو بنویسیم. اونجا اشاره کردم ما نیروهای انقلاب رو نتونستیم سازماندهی بکنیم خوب، بدون اصلا کیا تو کل کشور نیرو انقلابی بوده،
صلاحیت داره،
صلاحیت برای انقلاب داشته. الان داره تاریخ، من الان نمیخوام تو اینجا پشت تریبون عرض بکنم، اتفاقا اینا بعضی از جریانات فکری سازمان دادن تا بگن ما انقلابی بودیم.
بله،
من دقیقا بررسی کردم، دیدم که بعضی از این آدم ها تمام تلاش اینه که بگن انقلاب رو مثلا فرض کنید انجمن حجتی نقش داشتن، امام با اینکه سریعاً اینو رد میکنه.
بله، حالا شما در
من کاری فقط اینو گفتم، مثلا روشنفکر ما با همین روشنفکر ما هم فکر میکنن که انقلاب رو مثلا اونا انجام دادن.
بله.
یک کتابهایی در فرانسه الان چاپ میشه.
بله.
میخوام بگن این انقلاب رو مثلا انگلیسی ها طراحی کردن.
بله،
خودشون برای اینکه زیر سوال ببرن اصل انقلاب. این برای مقابله
جعل و تحریف تاریخ.
بله، برای مقابله با اینا تاریخ شفاهی لازم است که واقعا از آدم های متدین و درست، آدم های صادق.
بله،
حتی من اونجا گفتم روایت صحیح هم نبود موثق هم باشه که بتونه پاسخگوی تحریفا باشه.
بله.
اما در رابطه با این که ابعاد و گستره تاریخ شفاهی رو چگونه ما میتونیم بحث کنیم، من تقریبا در 6 گروه میتونم این بحث رو ادامه بدم.
بله.
یکی بحث تولیدات تاریخ شفاهی هست. تاریخ شفاهی رو در تولیداتش به 5 قسمت میتونیم تقسیم کنیم. 1، نشر انتشاره، همین که شما الان نشر منتشر میکنید، کتاب هست، بروشور هست، نشریات هست، هر چی دیگه، جملاتی از تاریخ هست، اینا که نشر میکنید،
سیدی، فیلم ها،
الان بله سیدی، این نشر انتشار دیگه، کلن هر چیزی انتشار بده.
بله.
دوم، تبیین اینا در هنرهای نمایشیه. تاریخ شفاهی رو میتونیم به عنوان در تئاترها، در فیلمها، در مستندات، در میان برنامه‌ها، در زرونسلها میتونید که
اون قسمت اول بیشتر پس برای من میشود
نشنتی اون کتاب و نش... مکتوبه،
مکتوب. قسمت دومیش
بله، دومی اینه که بله نمایشی و فیلم و مستند و اینا تاریخ شفاهی. بله. پس سوم، هنرهای تجسمیه، در نمادسازیه. میدونی که یکی از مشکلاتی که ما داریم الان تهاجم فرهنگی که ما میگیم درسته، شبیه‌کن فرهنگی درسته، اما میخوام بگم که ما خودمون هم برای حفظ فرهنگ باید تمدنمون رو حفظ کنیم. بعد سخت افزاری فرهنگ میشه تمدن. تمدن رو با نماد میتونن حفظ کنن. این نمادها رو ما خودمون ایجاد نمیکنیم، تولید نماد نمیکنیم بر اساس تاریخ شفاهی درست. این محور بعدی ارتباطاته، روابط ارتباطات تاریخ شفاهیه، انتقال این، ارتباط این، آگاهی بخشیش، آگاهی دهیش، آگاهی یابیش، نظریابیش، نظرسنجیش، این لازمه ارتباطات این بحثه. بحث بعدی پویانمایی هست، ساختن تولیداتی است که مثلا در فضای مجازی، یعنی تبدیل تاریخ شفاهی به واقعیت‌های مجازی. میدونی که یه جمله استراتژیک عرض بکنم، در آینده هر
فرهنگی که بتواند ارزش‌های خودش رو در فضای مجازی قرار بده، به واقعیت‌های مجازی تبدیل کنه و اون رو در حالت انفجار قرار بده، برنده آینده تحولات جهان خواهد بود. این یه جمله اساسی بود که عرض کردم اینجا تاریخ شفاهی نقش خودش رو میتونه ایفا بکنه. محور بعدی خدمات شفاهیه. شما نقد کتاب‌هایی که الان می‌نویسید، نقد مستنداتی که وجود داره، نقد اینا، اردوهای تحلیل تاریخی، هدایای تحلیل تاریخی، این خدمات. بعد وضعیت شناسی، وضعیت سنجی، نیازیابی، نیازسنجی، این ادامه داره که من بحث‌های بعدی رو در مباحث بعدی اشاره می‌کنم ان شاءالله.
خب بسیار خوب، در این قسمت از برنامه به این ترتیب ما به پایان این بخش میرسیم که در این زمینه هنوز هم بحث ناتمامه. نکته مهمی که هست اینه که ما در واقع در ابتدای دوره تئوریزه کردن، علمی کردن و تدوین کردن مبانی تاریخ شفاهی هستیم. به عبارت دیگه ما تا به حال حالت تجربی، حالت آشنایی، حالت در واقع یه مقدار آموزشی این مسئله بودیم، ولی از این به بعد باید که به این مسئله بیشتر جنبه تئوری و علمیش توجه کنیم. خوشبختانه در این جلسه توانستیم یه مقداری در این زمینه بحث کنیم که البته هنوز هم جای بحث باقی است که امیدواریم در برنامه‌های آینده در خدمتتون باشیم و بتونیم این بحث رو که در خدمت اساتید تا به حال داشتیم یه مقداری به هر حال پیش ببریم، تا اینکه بتوانیم برای تکمیل و تکوین یک دوره جدیدی از تاریخ شفاهی بتونیم حرکت‌هایی رو داشته باشیم. در اینجا از مهمانان عزیز، از همکاران محترم و همچنین از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
بعد از اینکه درگیر کرونا شدید تا 2 هفته اصول بهداشتی رو رعایت کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یادمون باشه کلیه افراد مبتلا به کرونا تا 2 هفته بعد از برگشت ملزم به استفاده از ماسک و رعایت همه جانبه اصول بهداشتی و جداسازی هستند. در صورتی که بیمار اصرار داشته باشه زودتر از موعد به هر دلیلی، یا تمایل خود فرد یا نیاز سازمان به اون فرد، به سر کارش برگرده، نیاز به تایید آزمایشگاهی وجود داره. تایید آزمایشگاهی که در اون به فاصله 24 ساعت 2 تست PCR که یکی از بهترین تست ها برای تشخیص ویروس شناسی این بیماری هست، باید منفی شده باشه تا بیمار اجازه داشته باشه به محل کار خودش برگرده. در حال حاضر استفاده از تست های سرولوژی، منظور از تست های سرولوژی همین تست های آنتیبادی هست که بین مردم رواج پیدا کرده، در حال حاضر استفاده از این تست ها خیلی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه این تست‌ها به تنهایی نمیتوانن نشانگر عدم وجود این بیماری و عدم ناقل بودن این فرد باشد. ممکنه گاهی لازم باشه پزشک محترم معالج بیمار شما حتی بیشتر از 2 هفته‌ای که به عنوان دوران قرنطینه این بیماری ذکر میشه برای شما استراحت تجویز بکنه.
شب بسیار خوبی داشته باشید خانم ها، آقایان، هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم. شما رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید و ما به ساعت 9 شب هم